باز صفحه 404 سطر 16 هم و قال ایزن ازا لم یستجب الدعا لذالک الرجل و این کان یرا ان القایت التي یدعو لاجلها نافع فالسبب فیه ان القایت النافع انما تکون بحسب نظام الکل. بحثمون در این بود که استجابت دعا به توسط ملکی است که وجود نفسانی داره. ما گفتیم منفعل می شود از ارضیات و فاعل می شود در ارضیات، منتها به مرتبه منفعل میشه، به مرتبه دیگه فاعل میشه. ابن سینا انفعال رو قبول نکرده بود، معتقد بود که این ملک در ازیاد دو تا تأثیر داره. یک تأثیرش این است که تحریک میکند ارضیات رو به دعا، دوم این که اجابت میکند دعای اونها رو. و چنین نیست که از ارضیات منفعل بشه، در هر دو فاعله. چه اونجا که تحریک میکنه به دعا فاعله، چه اونجایی که اجابت میکنه فاعله. منو تحریک میکنه به دعا پس میشه فاعل. اون عنصری که باید طبق خواسته من واقع بشه اونم درش تصرف میکنه. اون عنصر اون طوری میشه که من دعا کردم. مثلا من دعا کردم این بچه خوب بشه، این بدن عنصری شفا پیدا کنه. این ملک هم منو وادار کرد به دعا، هم عناصر به کار رفته در بدن این انسان رو تصرف کرد تا از حالت مریضی در آمد به سلامت رسید. دو تا کار داره انجام میده، هم تحریک میکنه به دعا و هم اجابت میکنه. اجابت میکنه یعنی تصرف میکنه در بدن اون طرف تا شفا پیدا کنه. که ابن سینا اینطور گفت یک علت در بالاست که دو تا فعل انجام میده، این دو تا فعل معلول علت ثالثن. ولی صدرا اینو نگفت، صدرا گفت اون ملک هم به مرتبه فاعل در مادونه، به مرتبه دیگر منفعل از مادونه. دعا رو خود ما میکنیم، نه اون ما رو تعریف میکنه. دعا رو ما میکنیم، در او اثر میگذره، اونم اجابت میکنه یعنی تأثیر میکنه و تصرف میکنه در اون صور. خب حالا این بس تموم شد، این بس ما مطرح کردیم تموم شد. بعد یه سوال پیش میاد و اون اینه که چرا بعض اوقات دعا مستجاب نمیشه؟ خب اگر او یعنی این ملک دعای ما رو میشنوه، که حتما میشنوه، اگر به قول ابن سینا تحریک میکنه ما رو به دعا، به قول صدرا منفعل میشه از دعا، پس باید جواب بده. چرا جواب نمیده؟ چرا بعضی اوقات جواب نمیده، اجابت نمیکنه؟ ابن سینا اینطوری جواب میده، میگه اون غایتی که ما به دنبالشیم، اون غرضی که ما به خاطر اون غرض دعا کرده بودیم، مثلا همین شفای مریض، اون غایت باید ببینی که نافع یا نافع نیست. اگه نافع بود اون غایت رو این ملک در اختیار تو میذاره، اگه نافع نبود در اختیارت نمیذاره. نافع هم باشه نه بخواد نه به نفع تو باشه، کل در کل نظام باید نافع باشه، نه اینکه برای تو نافع باشه. برای دعا کننده ممکن نافع باشه ولی برای کل نظام نافع نباشه. در اون صورت ملک رعایت میکنه جانب نظام رو، نه رعایت کنه جانب این دعا کننده رو. بنابراین چون در نظام نافع نیست مستجاب نمیکنه. روشن مطلب. پس اجابت دعا منوط است به دو چیز، یکی به نافع بودن، یکی هم نافع لنظام بودن. نافع لدعای کافی نیست، نافع لنظام لازمه. اگر دیدید که دعا مستجاب نشد، بفهمید که برای نظام نافع، بفهمید که برای نظام نافع نبوده ولو برای این رجل نافع بوده. صفحه 404 سطح 16. قال ایزن در تعلیقات ازالم یستجب دعا، وقتی این ملک اجابت نکرد دعا رو، لذالک الرجل این اون دعا کننده برای این دایی، اگر برای این دایی اجابت نکرد، و این کان این دایی و این رجل یرا که قایتی که ید اول اجلها نافع است، اون قرضی که به خاطر اون قرض داره دعا میکنه نافع، این مرد اعتقاد به نافع بودن داره، اما در این حال میبینه اون ملک اجابت نکرد، با اینکه نافع بود اجابت نکرد، سبب چیست؟ فس سبب جواب ازاست، فس سبب فینی در این عدم اجابت، این است که قایت نافع همانا نافع به حسب نظام کله، نه نافع به حسب مراد زارک الرجل. اگر نافع به لحاظ نظام بود حتما اجابت میشد، نافع به نظام به لحاظ به حسب مراد این مرد کافی نیست برای اجابت. و ربما لا تکون القایه به حسب مرادهی نافعتن. اینجا عبارت توجه کنید، حتما اینجور که میگم اینطور نمیتونید معنا کنید، قایت یعنی اون قرص اون که به خاطرش دعا شده به حسب مراد این آدم نافع نیست، لذا دعا استجابت نمی شود. به حسب قرض این، به حسب این دعا این نافع نیست و اجابت نمی شود. این که نمی سازه به حرف قبل. ایشون گفت قایت به حسب این مرد یعنی دعا کننده نافع، به حسب نظام نافع نیست و لذا اجابت نمیشه. این عبارتی که الان خوندم میگه به حسب مراد این مرد این قایت نافع نیست. قبلا فرض کرد که حسب قایت نافعه، به حسب انتقایتش رو بودن، به حسب مراد رجل نافعه، حالا داره میگه به حسب مراد رجل نافع نیست و اجابت نمیشه. خب این عبارتی چطوری معنا کنیم که این ناسازگاری توش نباشه؟ راحته، دو جور میتونید معنا کنید، ربما لا یکون قایت به حسب مراده، که به حسب مرادو به نافع نچسبونید، به قبلش رو چسبونید. گاهی قایت به حسب مراده نافع لنظام نیست، نافع لنظام پوشش بیارید، نافع لنظام نیست، فلذلک لایسه استجابت دعایی. قایت به حسب مراد او هست ولی نافع لنظام نیست، بنابراین اجابت نمیشه. این تأکید همون مطلب قبلیه، همین چی قبل گفت دوباره داره تکرار میکنه، تأکیده. یه معنا که خب این یه خورده خلاف ظاهره، اولا به حسب مرادی رو باید بچسبونید به قایت، ثانیا بعد از نافعه باید یه نظامی رو یا به حسب نظامی تقدیر بگیرید، اشکالی نداره، عبارت غلط نمیشه، ولی خب یه خورده خلاف ظاهره. معنای دومی که میتونیم بکنیم اینه، در جملات قبل گفت قایت به حسب مراد رجل نافع است، به حسب نظام نافع نیست. حالا اصلا داره فرض دیگری رو مطرح میکنه، اون اینه که قایت به حسب مراد رجل نافع نیست، یعنی برای رجل هم نافع نیست، منتها خود رجل نمیفهمه، خیال میکنه بهش نافعه. یه وقت برای رجل نافعه و رجل هم اعتقاد به نفع داره، برای نظام نافع نیست، اینو گفت اجابت نمیشه. یه بار دیگه اینطور نیست، برای خود رجل هم نافع نیست، برای خود رجل هم نافع نیست، منتها رجل نمیفهمه، خیال میکنه برش نافع، اینجا مستجاب نمیشه. پس دو جا دعا مستجاب نمیشه، یکی اونجایی که برای رجل نافع نیست، رجل حالیش نمیشه، یکی اونجایی که برای رجل نافعه، برای نظام نافع نیست، این دو جا دعا مستجاب نمیشه. پس دعا فقط در یه جا مستجاب میشه، اون جایی است که هم برای رجل نافع باشه هم برای نظام نافع باشه. این معنی دوم برای عبارت که این معنی خوبیه. ربما لا یکون القایه به حسب مرادهی نافعتن، یعنی نافع برای رجل هم نیست. ربما لا یکون غایتن، اون که برش دعا شده نافع به حسب مراد رجل، یعنی برای رجل هم نافع نیست ولی او خیال میکنه نافع ولذا دعا میکنه. فلذلک لا یسوء استجابت دعایی. چون فلذلک داره، نگفته فذلک لا یسوء استجابت دعایی، فلذلک معلومه اشاره به قبل داره میکنه، اشاره به قبل میکنه. پس پیداست این عبارت داره تکرار مطلب قبل رو بیان میکنه تأکیدن، یعنی معنی اول یه خورده از این جهت بهتر به نظر میرسه، معنی دوم خوبه ولی معنی اول با فلذلک سازگارتره. حالا عبارت دو جور معنا داره و هر دو جورش هم درسته. ظاهر عبارت دلالت میکنه که معنی دوم بهتره، فلذلک به نظر آدم اینطور میاد که من اول بهتره، ولی هر دو منو درست. ولی فلذلک یعنی به خاطر اینکه با نظام سازگار نیست. چون لام داره فذلک، اگه میگفت یعنی فذلک یعنی اینی که به حسب مرام رجل نافع نیست، لا یسوه استجابتو دیگه لام نمیخواست، فذلک لا یسوه استجابتو دعایی یا فعین در ذالک لا یسوه، لام داری میاره. فلذلک یعنی به خاطر اینکه در نظام نافع نیست، مگر حالا بگید فلذلک یعنی به خاطر اینکه برای این آدم نافع نیست، این دیگه احتیاج لذالک نداشت، احتیاجی نبود. میتونست بگه دو مولا تکن غایه بحث مرادی نافعتون نافعتن فذلک لایسه. حالا میتونید فلذلک هم هر معنا کنید، به اشاره بگیرید به چون نافع برای نظام نیست، یا اشاره بگیرید چون نافع برای این آدم نیست، این هم میتونید بگید. ایبی نداره، هر دو معنا در حساب درسته. حالا من خواستم یکی رو ترجیح بدم، میفهمم ترجیح نده، خب باش ترجیح نمیدیم، هر داشت درست. و قال ایزن ابن سینا، همونطور که توجه دارید با انفعال این نفس سماوی مخالفه، حاضر نیست قبول کنه که حضیات در اون نفس سماوی اثر میذارن. عبارت شده دقت کنید، تمام اختیار رو داره به اون ملک میده، هیچ برای این پایینی ها فعلی اختیاری تأثیری قائل نیست. لذا اینطوری میگه خداوند اندد دعای خلق یک قوه رو به این ملک افاضه میکنه، خود ملک از پیش خود نمیتونه کاری انجام بده، بلکه وقتی ما دعا میکنیم خداوند قوه ای رو به این ملک افاضه میکنه، بعد این ملک با این قوه ای که دریافت کرده شروع میکنه به تصرف در عناصر و با این تصرف خواسته این انسان دعا کننده برآورده میشه. مثال شفای بدن که گفتم مثال خوبیه، چون بدنم از عناصر درست شده دیگه، این بدن مبتلا مثلا به مریضی میشه، این ملک باید تصرف کنه در عناصری که بدن این آدم رو ساختن تا دو مرتبه این عناصر رو به راه بشن، مریضی بره سلامت برگرده. این قوه تصرف خدا بهش میده، اینطور نیست که از جانب خودش بتونه فعالیتی بکنه، بلکه وقتی که شخص دعا میکند خداوند به این نفس قوه افاضه میکنه، نفسم به کمک این قوه در عنصر تصرف میکنه تا خواسته این انسان دعا کننده برآورده شود. بعد مثال میزنه به نفس خود ما، میگه چطور نفس ما در عنصری که بدن خودش تصرف میکنه، اون ملک هم میتونه در عنصر بدن، در عنصری که بدن این شخصه تصرف کنه. فقط مشکل اینه که در نفس ما عنصر مرکوب نفس ماست، بدن نفس ماست، ولی وقتی اون نفس بالا داره تصرف میکنه این عنصر بدن اون نیست. بعد میفهمد ابی نداره، اون نفس انقدر قویه که در عنصر دیگه میتونه تصرف کنه. نفس ما مگه قوی بشه در عنصر، یعنی در بدن دیگری میتونه تصرف کنه؟ حتی در نفس دیگری میتونه تصرف کنه، خیلی قوی تر از بدنش. بدن طرف منفعله، شخص اگر قوی بشه میتونه در بدن شخص دیگه تصرف کنه، بالاتر از این در نفسش هم میتونه تصرف کنه. اینه تو عبارت بعدی میگه ابن سینا که نفس انسان اگر قوی شد میتونه علاوه بر اینکه در بدن خودش تصرف میکنه، در بدن دیگران، حتی در نفس دیگران هم تصرف کنه. پس این نفس سماوی هم اینطوره، چون خدا بهش قوه داده، چون قوه داده میتونه تو خیلی چیزایی که مربوط به خودش هم نیستن تصرف کنه. همونطور که نفس ما وقتی قوی میشه میتونه تو بدن دیگری که مربوط به بدن خودش نیست تصرف کنه، اون نفس سماوی هم میتونه در بدنه عالم که بدن خودش نیست تصرف کنه. روشن مطلب. و قال ایزن و نفس زکی هم، از نفس زکی همون نفس سماویه که نفس آلوده نیست، مثل نفوس ما. نفوس ما به خاطر ارتباط با نفس حیوانی گاهی آلوده میشه، آلوده به معصیت میشه، آلوده به نقص میشه. اما اون نفس سماوی دیگه قوه حیوانی نداره، فقط نفس ناطقه است. چون نفس ناطقه است دیگه آلودگی برش پیش نمیاد، لذا نفس زکی است. و نفس زکیه این در دعا، یعنی در وقتی که یه نفر در این عالم زمین دعا میکنه، قد یفیز و علیها من الاول تعالی قوتون، افاظه میشه به این نفس زکیه از جانب خداوند قوه ای. قد یفیزو، قد برای چی میاره؟ گاهی مقدره که دعا مستجاب نشه، خب در اون صورت قوهی به این ملک افاظه نمیشه. گاهی هم مقدره که این دعا مستجاب بشه، اون وقتی که این قوه افاظه میشه. پس باید به قد یفیزو، گاهی این قوه افاظه میشه، گاهی یعنی در زمانی که قرار هست این دعا مستجاب بشه. قد یفیزو علیها، یعنی بر این نفس زکیه، از جانب اول تعالی قوهی که تأثیر این نفس زکیه به ها به خاطر وجود این قوه مؤثرتن فی العناصر، تا حالا مؤثر در عناصر نبود، حالا مؤثر میشه و شروع میکنه به فعالیت تا دعای اون دعا کننده مستجاب شه. فتطاوعها العناصر، عناصر اطاعت میکنند از این نفس به خاطر وجود این قوه. متصرفتن علا ارادته ها، کتاب شما منصرفتن نداره؟
چرا؟
منصرفتن داره، باید منصرفتن باشه. بله، کتاب ما متصرفتن داره، متصرف حال میشه از این نفس، اما منصرف حال میشه از عناصر. این حال از عناصره، در حالی که این عناصر منصرف میشن به همون نحوی که این نفس اراده کرده، یعنی از اون حالت خودشون منصرف میشن به حالت جدید وارد میشن، به همون حالتی که این نفس زکی اراده کرده به همون حالت انصراف پیدا میکنند. متصرفه رو میشه معنا کرد، اما منصرفه درش خیلی خوبه که میگه اطاعت میکنن عناصر در حالی که انصراف پیدا میکنن به همون سمتی که اراده این نفس وجود داره، یعنی به اراده نفس انصراف پیدا میکنن و متبدل میشن از حالی به حالی. اما متصرفتر نگه بخونید، یعنی در حالی که اون نفس تصرف میکنه به اراده خودش، وقت باز متصرفتن به نفس نسبت داده بشه، تصرف یه نوع قبوله. متصرفتن این تصرف میکند، این قبول نیست، فعله. یه خود اینجا مشکل داریم که متصرفتن رو حال بگیریم از اون ملک. ملک متصرف، متصرف این تصرف کننده، مگه اینجوری معنا کنید؟
السلام بگیریم؟
بله.
برای علیه السلام بگیریم متصرف
میشه؟ نه، اگه بعد انسه بگیرید حتما با منصرفتن بخونید. یعنی قبول تصرف میکنه، متصرفتن این قبول تصرف میکنه عناصر علا ارادته ها. اونجا باید به ارادته ها میکنه، متصرفتن به ارادته ها. در اصل نسخه منصرفتن داریم دیگه، اونه که اون کتاب دستی کردن چند تا نسخه دیدن، منصرفتن بهتره. فیکون ذالک، ذالک یعنی تصرف نفس و قبول عناصر، مجموعه تصرف و قبول. یکون اجابت دعا، این میشه اجابت دعا. او تصرف میکند، این عنصر هم منصرف میشود، نتیجه اجابت دعاست. خب این فإن العناصر بیان اینه که نفس زکیه تصرف میکنه در عناصر، میتونه تصرف کنه در عناصر که نتیجه تصرفش اجابت دعاست. چرا میتونه تصرف کنه؟ به خاطر اینکه مدبر این عناصره. همونطور که نفس ما مدبر بدن ماست، نفس ما که مدبر بدن ماست تصرف میکنه در بدن ما، اونم که مدبر عناصر عالمه تصرف میکنه در عناصر عالم. فإن العناصر موضوع اند لفعل نفس فیها. نفس الف لام ش الف لام عهد، یعنی همون نفس زکیه، موضوع اند برای اینکه اثر کند نفس زکیه در این موضوع، در این عناصر، یعنی قابل تصرف او قرار داده شدند، او مدبر اینهاست، پس باید تصرف کند و اونها با تصرفش بپذیرن، موضوع تصرفش باشن، یعنی محلی باشن برای تصرف او، چنانچه در نفس ما هست. این و تبار و زالک میخواد بیان کنه، میخواد تشریح کنه، چنانچه در نفس ما این اعتبار هست که نفس ما مدبر بدنه و در بدن تصرف میکنه، بدن هم ناچار تصرفات نفس بپذیره. و اعتبار ذلك فی ابدان ما صحیح، آزمایش این مطلب در ابدان ما صحیحه، یعنی همین امری که ما بین نفس زکیه و عناصر عالم گفتیم، همین رو شما اعتبار کنید بین نفس خودتون و بدن خودتون. فإنا ربما تخیلنا شیئا، ما شیئا تخیل میکنیم، فیتغیر ابداننا، ابدان ما تغییر میکنن به حسب ما یقتضی احوال نفوس و تخیلات این نفوس، یعنی آنچه که اقتضا میکنه اون چیز رو، اون حالتی که برای نفس ما پیدا شده، تخیلی که برای نفس ما حاصل شده، این تخیلی اقتضاهایی داره، این اقتضا تو بدن ما روشن میشن، ظاهر میشن، پس نفس ما داره در بدن تأثیر میکنه به کمک تخیلاتی که پیدا میکنه. این نفس زکیه هم در عناصر عالم تصرف میکنه به خاطر اون قوهی که خدا به شفاظه کرده. این تموم شد. مطلب بعدی ابن سینا اینه که نفس میتواند در بدن تصرف کند، در بدن خودش که تصرف میکنه، در بدن غیرم میتونه تصرف کنه اگر به درجه عالی برسه. پس بنابراین ایرادی نداره که نفس فلکی هم بتواند در ابدان ما تصرف کنه، زیرا که نفس خود ما هم میتونه در ابدان ما و در ابدان دیگران، در ابدان ما که مهم نیست، در ابدان دیگران میتونه تصرف کنه. پس این نفس زکی هم میتونه در عناصری که ابدان خودش نیست تصرف کنه. قال ایزن قد یمکن که اثر کند نفس در غیر بدن خودش، در بدن خودش همیشه در اثر میکنه، اما در غیر بدن خودش هم میتونه اثر کنه. کما تو اثر فی بدن ها، چنانچه در بدن خودش تصرف میکنه. و قد تو اثر و نفس فی نفس غیره ها، یا فی نفس غیره ها، هم به اضافه میتونید بخونید هم به تنبیه. نفس میتواند در نفسی که غیر خودشه تصرف کنه، یا در نفس انسانی که غیر خود اوست تصرف کنه. نه تنها در بدن دیگری میتونه تصرف کنه، تصرف در بدن دیگری آسونه، تصرف در نفسش سخته. تصرف در بدنش میتونه بکنه و تصرف در نفسش هم میتونه بکنه وقتی قوی بشه. کما یحکا ان الاوهام التي تكون لاهل الهند، این صحت الحکایه، اگه حکایت درست باشه حکایت میشه که هندی ها با نفسی که قوی کردن بر اثر ریاضت میتونن در نفس دیگران تاثیر کنند. در هندی های چی؟ در خود کشور ما اینا هست، شخص اون دوردرازش را میرفت سطل آبی دستش رو داره میورد خونه، یه آدم خبیثی که نفسش رو از راه های باطل تقویت کرده بود و با اجنه سرکار داشت، گفت میخواد اراده کنم اون آدم این فاصله رو طی کنه بیاد پیش من. بلا فاصله اون شخص دور زد آمد پیشی، یعنی در نفسش تصرف زد، ارادهش رو عوض کرد. اون سطل آب دستش بود که بره منزلش، این با تصرف در نفس او اراده او رو عوض میکنه، کش میکنه رایش رو میاد پیشی. احتیاج به اهل هند هم نیست، تو ایران هم اتفاق میفته. چش زدن هم ابن سینا در 90 اشارات بیان میکنه تقریبا همینجور، اونم میگه نفوس قوی هستن که چشم میزنند، چشم میزنند نه که حالا با چشمشون، با چشم میبینه و نفسش تصرف میکنه. حتی چشم زدن همونطور که گفته شده هم در بدن تاثیر میکنه، هم در نفس تاثیر میکنه، هم در یه امور دیگه، در یه امور دیگه که نه نفسن نه بدنند. حالا من یه مثالی نمیدونم بگم یا نگم، ولی یکی از بستگان ما، بگم این نداره اسم هیچ جا رو نمیبرم، یکی از بستگان ما میگفتش که من میرفتم یه مکانی رفت آمد داشتم تو اون مکان، یه بار تو جاده دیدم گروهی کنار جاده نشستند، هیچ کارم ندارن همینجور کنار جاده ردیف نشستن. پرسیدم اینا برای چی اینجا میشینن، چه کار دارن، منتظر ماشینن چیه؟ گفت نه اینا خودشون به من گفتن، از خودشون مشکل سوال کرده، اونا گفتن که ما اینجا میشینیم کار گیرمون نیمده و بالاخره زندگیمونم مختل احتیاج به خرج داره دیگه، کار گیرمون نیمده، آمدیم اینجا نشستیم، ماشین های کامیون بزرگ که اینجا رد میشن بار دارن، بهشون نگاه میکنیم میگیم عجب باری این کامیون چپ میشه، ببین چقدر قوی، چقدر قوی، میگیم عجب باری کامیون چپ میشه، بارش میریزه، میگن خب کسی میتونه این کامیون مثلا صاف کنه، حالا صاف کردنش چی، بارا رو دوباره میشه جمع کرد، ما بالاخره جمع میکنیم پول مزدمون میگیریم. خب الان توجه کن، چشم زده نه در بدن نه در نفس بلکه در یه چیزی دیگه، برای چشمم هست، اونم تصرفه، تصرف در عنصر عالمه.
چگونه
از اول خدا قوی آفریده؟ بعضیا حالا اینا من بگم میترسم برید عمل کنید بعدم، حالا شما یه حکی دیگه برید عمل کنه بعدم مشکل پیدا کنه. یه آقایی بود صبحا میرفت رو پشتبون مدرسه به خورشید حینه‌طلوع نگاه میکرد که چشمش قوی بشه، دائما ما چشم اینو میدیدیم چشمش قرمز بود مثل لخته خون، خیلی هم قوی بود به طوری که به طرف نگاه میشد خواب مغناطیسیش میشد. البته بعدها دیگه ما ندیدیم اینو کجا رفت چی شد نفهمیدیم، ولی خب چشمش رو قوی میکرد به این طریق، چشمش مؤثر میشد. حالا از اون چیزایی که از اون آدمایی نمیشد که چشمش شوره، ولی چشم مؤثر میشد. این عمل نکنید ها، اون رو قوانین این کارو میشن، ما اگه این بود چی خورشید نگاه کنیم یواش یواش کورم میشیم، عوض این که چشم قوی بشه چشم رو ندست میدیم. نه علم نیست، اینا طبیعیه، نفس قوی شده، نفس قوی از اول اینطوری آفریده شده، من تا یه خباستی تو نفس هست، حالا اون چیه نمیدونه، اون میدونه که چشمش این تأثیر رو داره، ولی نمیدونه این تاثیر از کجا میاد و عوام نمیدونه که نفس قویه. نفسش قویه منتها در خواست قویه. قد یکون المباد الاول تستجیب و لتل کن نفس ازدهت. تل کن نفس اشاره داره به این نفسی که در غیر بدن خودش هم میتونه تصرف کنه، اشاره به نفس سوابی نداره. مبادی اول یعنی اون بالایی ها، اون سماویات میتونن دعای این آدم رو مستجاب کنن. اینو از چی میگه ابن سینا؟ خب دعای ماهایی که نفسمون قوی نیست همین سماویات اجابت میکنن. دعای این آدم هم که نفس قویه، خب اون آدم سماویات اجابت میکنن. چی شد که اینو ذکر کرد؟ خب همه نفسا رو دعاشون رو سماویات اجابت میکنن، موادی اول اجابت میکنن، اختصاص به اینا نداره. توجه کنید ابن سینا اینطور میخواد بگه، فکر نکنید که این نفس قوی شده مستقیم تصرف میکنه. گاهی هم اتفاق میفته که یه دعایی میخونه، یه وردی میخونه، این ورد باعث میشه که سماویات به اثر کنند. یعنی گاهی این شخص خودش نفسش قویه تو نفس دیگران اثر میکنه یا تو بدن دیگران. گاهی نفسشون قوت رو نداره، یه ذره ضعیفتره، مستقیم نمیتونه وارد نفوس دیگران بشه، اینجا دعا میکنه تا اون بالایی ها وارد بشن. آن چرا که این میخواد اون بالایی ها تو نفس دیگری ایجاد کنند. روشن چی از میکنه؟ فقط یکون المبادی الاول تستجیب و لتل کن نفس. اون مبادی بالایی اجابت میکنن لتل کن نفس، یعنی همین نفس قوی که داده تصرف میکنه در نفوس دیگری. ازادت یعنی وقتی این دعا کنه، یه وقت خودش مستقیم تصرف میکنه، خود این نفس زمینی مستقیم تصرف میکنه، هیچ. یه وقت نه، مستقیم تصرف نمیکنه، بلکه دعا میکنه اون بالایی تصرف کنه. وقتی دعا میکنند، دعا میکنه این مبادی اول اجابت میکنه. فیما متعلق به تستجیبه، فیما تدعو فیها، یعنی در غایتی که این نفس دعا میکند درباره اون غایت، غایت این غرض، در اون غرضی که دعا میکنه این نفس بالایی اجابت میکنه. اما زمانی که قایتی که تدعوفی ها، قایتی که به خاطر اون قایت و درباره اون قایت دعا میکنه نافع باشد به حسب نظام کل. اگر نافع بود اجابت میکنه، ولی نه. ممکنه این شخصی که نفسش قوی شده در نفس دیگران هر جور دلش میخواد تصرف کنه، ولی اینطور نیست که اگر دعا کرد هر جور دعا کرد اجابت بشه. دعاش در صورتی اجابت میشه که به نفع نظام باشه. بعد شما ممکنه بگید که گاهی از اوقات میبینیم همینا دعاهایی میکنن، یه وردهایی میخونن، چیزهای اتفاق میفته که به نفع نظام هم نیست. اون چی؟ اون جوابش اینه که از اجنه میخواند، از ملک نمیخواند، از اجنه میخواند که این تصرف رو بکنه. اجنه هم دیگه دنبال این نیستن که چیزی نافع برای نظام باشه، کار رو انجام میدن، چون مسخرن کار رو انجام میدن. اما اگه از ملک بخواد، ملک تا وقتی که کار نافع برای نظام نباشه کاری انجام نمیده. حتما باید کار نافع برای نظام باشه تا ملک اجابت کنه. بله؟ کدوم فرد؟ این فرد زنها رو که ملک نگاه نمی کنه. بله، این جزء نظامه. حالا بیاد نفع این فرد و ملک رعایت کنه، ضرر به نظام بخوره، این کار نمی کنه. بله، فرد جز نظامه، ولی خواسته هاش که همه نافع برای نظام نیست. اگر خواستش نافع برای نظام بود انجام میده، اگر نه نظام رو فدای یه نفر نمی کنه. اون ملکه، بالاخره با حکمت الهی داره کار میکنه، با اراده الهی، حکمت الهی داره کار میکنه. با جن فرق داره، جن میگه هر چی این دستور دهنده و من دستور داره اجرا میکنه. ملک اینطور نیست، ملک میگه هر چی خدا گفت، هر چی خدا اراده کرد، هر چی حکمت خدا اقتضا کرد. بنابراین هیچ وقت نظام عالم رو فدای یه نفر نمیکنه، رو حکمت اقتضا نمیکنه، حکمت اجازه این کارو نمیده.
اگر اون اجنده تحت سیطره ملک نیست؟
نه خیر، اجنده مثل ما، اجنده مثل ما مکلفن، معصیت هم میکنن، اطاعت هم میکنن. اون ملک عالی اطاعت میکنه، همونطور که ما تحت دستور اون ملک نیستیم بلکه گاهی دستور خدا رو هم مخالفت میکنیم، جن هم تحت دستور ملک نیست، مخالفت میکنه. اگر هم تکوینن تحت تصرف ملک هست، تشریعن تحت تصرف نیست. مثل ماها دیگه، ماها تکوینن تحت اراده خداییم، تحت اراده اون موجودات بالاتریم، اما تشریعن نه، تشریعن معصیت هم میکنیم، تخلف هم میکنیم. بله تکوینن هستن، همونطور که ما هستیم تکوینن تحت تصرفن، ولی تشریعن به ما اجازه، خدا به ما اجازه داده که نسبت به خودش تمرد کنیم تا چه برسه نسبت به این ملک. جنم همینطوره، جنم اجازه داره که مخالفت کنه، منتها خب بعدن جزای مخالفتش داده میشه. فعلا خدا بهش اختیار داده، به ما اختیار داده، اون اختیار داده. پس اینکه جن تحت تصرف ملکه این مشکل حل نمی کنه، ما هم تحت تصرف ملک، ولی هر کدومی میخواد انجام میده، جن هم هر کدومش میخواد انجام میده. و قال ایزن، مطلب بعدی ابن سینا، همه دعاها مستجاب میشه به شرطی که اجابتش ممتنع نباشه. اونجا گفت به شرطی که نافع برای نظام باشه، اینجا نمیگه نافع نظام، میگه به شرطی که اجابت ممتنع نباشه. خب اگه ضرر نظام داشته باشه ممتنعه. پس حرف همون حرفه، منتها یه خودی ریزترش میکنه، یه خودی جزئی‌ترش میکنه. امتناع رو عبارت از این میگیره که یه عامل دیگری تو همین دنیا مزاحمت کنه، اون وقت دعا مستجاب نمیشه. اون وقتی که داشت روزی میداد در عبارت قبلش میگفت اگر نافع برای نظام نباشه ملک اجابت نمیکنه، حالا میگه اگر یه مانعی وجود داشته باشه ملک اجابت نمیکنه. مثلا انسان بدنش یه انحرافی پیدا کرده، مریض شده، مانعی وجود داره تو خود بدن که نمیذاره این مریض خوب بشه، اون مانع هم فرض کنید به ضرر نظام نیست، نافع نظامه، این مانع باعث میشه که ملک تصرف نکنه و بدن رو به سلامت ارجاع نده. یه مثاله، ولی مثال خود ابن سینا بهتره. ابن سینا اینطور مثال میزنه چون بحثی که من الان گفتم ربطی به دعا نداره، مثالی که من زدم ربطی به دعا نداره، در حالی که بحث ما در دعاست. ابن سینا مثالی که میزنه مربوط به دعاست، خیلی مثالش بهتره. میگه شخصی میاد نفرین میکنه که مثلا فرض کنید که فرض پات بشکنه، یه همچین نفرینی، خب اینم دعاست دیگه، باید مستجاب بشه دیگه. ابن سینا در اینجا نمیگه نفع نظام چیه، کاری نداری، میاد میخواد مانع رو بیان کنه. این آدم که نفرین شده، فرض کنید استخون بندی قوی داره، مزاج استخونش کاملا قویه، از کسانی است که پوکی استخوان گرفته، کاملا استخون متراکمه و قویه، نفرین مستجاب نمیشه، این زمین هم بخوره این آدم پاش نمیشکنه. مانع در اینجا چیه؟ مانع از استجابت دعا مزاج قوی این آدمه، اینجا دعا مستجاب نمیشه، با اینکه اون طرف دعا کرده، نفرین کرده و خواسته که این آدم هلاک بشه، ولی صحت مزاج اجازه هلاک نداده. این مانع دنیاویه، این مانع دنیاوی گاهی باعث میشه که دعا مستجاب نشه. روشنه. و قال ایزن کل دعاین فانه لا یمتنع ان یستجاب، لا یمتنع ان یستجاب، ممتنع نیست دو جور معنا میشه، یکی ممکن است یکی واجب است، چون عدم امتناع امکان عامه، امکان عام هم با وجوب میسازه هم با امکان خاص میسازه. لا یمتنع یعنی ممتنع نیست، یعنی ممکنه یا واجبه. این عمدن من نگفتم، چون خود ابن سینا بعدا میگه یجب، بعدا وجوب رو مطرح میکنه، در حالی که اینجا عدم امتناع رو گفته. عدم امتناع با وجود با وجوب سازگاره، بنابراین حرفی که ابن سینا بعدا میگه حرف خلافی نیست. و وجه لا امتناعیت، وجه لا امتناعیت این است که یکون و معلومن للاول و این کانه به واسطت دایی. این اجابت یا این دعا معلوم است للاول تعالی، ولو معلومیت به واسطه دایی باشه. یعنی چی؟ یعنی خداوند علم به این دعا کننده داره، به واسطه علم به دعا کننده به افعالش هم از جمله دعاش عالمه. مستقیم خداوند به دعای این شخص عالم نیست، بلکه از طریق علم به خود این شخص به دعایش هم عالمه. چرا؟ چون خداوند نظام آفرینش رو نظام طولی آفریده. اگر یه جا علت و معلول باشد، خداوند از طریق علت به معلول آگاهه، که این بهترین علمه. یعنی خداوند این دعا رو میداند با توجه به این که علتش رو میدونه، علتش این دعاییه. مستقیم هم این دعا معلوم خداوند هست، اما همونطور که در منطق گفته شده علم از طریق علت علم کامل تریه. این در منطق گفته شده و خداوند همیشه علمش علم کامل تره. نمیخوام بگیم حتما از طریق دایی خداوند به دعای این دایی عالمه، مستقیما هم میتونه عالم باشه. ایشون میگه و این کانه به واسطت دایی، ولو این علم خداوند به دعا به واسطه دایی باشه، چون دایی علت دعاست و خداوندم از طریق علت به این معلول که دعاست عالمه. پس خداوند عالم است به این دعا، ولی حالا علمش مستقیمن ملاحظه نشه، علمش از طریق دایی ملاحظه بشه. و کل ما یکون، کل ما رو سر هم نوشته، کتاب ما درست نیست، باید جدا می نوشت. کل ما مقدمه دومه، شما جدا نمیشدی، بله مقدمه دومه. و کل ما یکون و معلومن لهو تعالی فانهو کان، کانت آمه است. هر چیزی که معلوم خدا باشه وجود میگیره. پس دعای این آدم معلوم خداست و هر چی معلوم خدا باشه موجود میشه. پس دعای این آدم موجود میشه، این آدم موجود میشه، یعنی مستجاب میشه. اما اذا لم یکن هناک معلوم آخر که یمانه اوهو، هناک یعنی در اون جایی که این دعا اتفاق افتاده، مانع معلوم دیگری نباشد که من کند اجابت اون معلوم اول رو، اجابت اون دعای اول رو. طرف نفرین کرده، خدا عالم است به نفرینش، یه معلوم دیگه هم وجود داره که صحت مزاج این شخص نفرین شده است، این معلوم مانع می شود از اون معلوم. این معلوم که صحت مزاجه مانع میشه از اون معلوم که اجابت نفرینه. و معنا ممانعت معلوم دیگر که یمانعهو، که من میکند اون معلوم اول را، دقت کنید زمین ها شروع برمیگردونم، معنای ممانعت معلوم دیگر الذی، یعنی معلوم دیگری که ممانعت میکنه اون معلوم اول را، هوه، هوه یعنی معنا، نه اون معلوم آخر. هوه مثلا معناش اینه، به عنوان مثال، یعنی معنا رو در قالب مثال میگیریم، ان یکون دائن ید او علا انسانن بالبوار، یه دعا کننده دعا کند علا انسان، ید او وقتی با علا متعدی میشه به معنای نفرینه، وقتی با لا متعدی میشه به معنی دعا کردنه، اینجا با علا متعدی شده به معنی نفرینه. و وقتی دعا کننده این نفرین کند بر انسان دیگر، بالبوار، بوار یعنی هلاک، و بواروهو یتمو به فساد مزاجی، هلاک شدن این نفرین شده هم به این است که مزاجش فاسد بشه، مزاج بدن به هم بریزه، وقت این هلاک بشه. مزاج به معنی قوه هاضمه نیست، مزاج یعنی اون کیفیت متوسطی که در بدن هست، که متوسط بین حرارت و برودت. این دیگه لازم نیست توضیح داده بشه، بحث مزاج رو در جای خودش خوندید. و بوار و هلاک این نفرین شده تمام می شود به فساد مزاجش. و یکون و معلومن لهو تعالی ایزن من جانب آخر، من جانب آخر خود ابن سینا برای منو میکنه، یا شاید هم صدرا منو میکنه. یکون و معلومن لهو تعالی ایزن، یعنی همونطور که اون نفرین معلومه، از جانب دیگری هم معلوم است. ان نظار کل مزاج، یعنی این مزاج نفرین شده، یجب ان یکون صحیحا، باید صحیح باشه. از طرفی دعا شده، از طرفی هم خدا عالم است به اینکه این مزاج باید صحیح باشه. این صحت مزاج که معلوم دومه با معلوم اول که دعاست ممانعت میکنه و نمیذاره اون دعا مستجاب بشه. فلا یسوه ان یکون دعا مستجابن، دیگه صحیح نیست که دعا مستجاب بشه. چرا؟ چون مانع داره، مانعش همین علم خداست به صحت مزاج. هر دو معلوم خداست، هر دو معلوم خداست. این معلوم دوم مانع میشود که معلوم اول اتفاق بیفته، با اینکه اگر مانعی در کار نبود از باب اینکه علم خدا علم فعلیه حتما اون معلوم اول اتفاق میفتاد، ولی چون مانع وجود داره، علم خدا که فعلیه، این مانع رو ایجاد میکنه، این مانع نمیذاره اون معلوم اول اتفاق بیفته. خود ابن سینا میگه و قوله من جانب آخر، من جانب آخر لازم است که این مزاج صحیح باشه. یعنی چی؟ یعنی عوامل دیگری وجود دارن که اقتضا میکنن این مزاج صحیح باشه. هرچند مثلا تراکم استخوان داره، پوکی استخوان نداره، این باعث میشه که نفرینه مستجاب نشه، باعث صحت مزاج میشه، و صحت مزاج باعث میشه که نفرین مستجاب نشه. قوله من جانب آخر یعنی من اسباب ذلک المزاج. این تموم شد، این جمله معترضه بود. قوله من جانب آخر معنا شد و ان علما یا علما دنباله مطلبی است که ابن سینا گفت. حالا شاید هم این دنباله رو صدرا میگه، شاید هم خود ابن سینا گفته، من به تعلیقات مراجعه نکردم. این و قوله من جانب آخر این من اسباب ذلک المزاج، این یه جمله معترضه است، اینو فعلا ندیده بگیرید. این علم مطلب قبله، اگر خدا عالم است بعد از اون نفرین، بعد از اون نفرین اگر خداوند عالم است به صحت مزاج، اون نفرین مانع داره و مستجاب نمیشه. اما اگر نه، خداوند به اون نفرین عالمه، این طرف معلوم دیگری نیست، خب مانعی وجود نداره، خدا اون نفرین مستجاب اجابت میکنه. و این علم من اسبابهی، اگر از اسباب مزاج معلوم شد که انه این مزاج لا یجب ان یکون صحیحا، در این صورت کانا دعا اون نفرین مستجاب میشه، دعا یعنی اون نفرین مستجاب میشه، زیرا که فلا یکون هناک ممانعت و معلوم آخر، معلوم دیگری وجود نداره که ممانعت کند با اون معلوم اول، معلوم اول واقع میشه زیرا ممانعی وجود نداره. و لذالک یعنی به خاطر این که گاهی مانع وجود نداره، و وقتی مانع وجود نداشته باشه نفرین تأثیر میکنه، به همین جهت گفتن نفرین نکنید، چون یه وقت مانع وجود نداره این نفرین اثر میکنه. حالا یه جا نفرین میکنی مانع وجود داره هیچ، ولی اونجایی که مانع وجود نداره نفرین اثر میکنه، گفتن نفرین نکنید زیرا ممکنه تأثیر کنه. ولذالک یجب ان لا ید او احدون علی احده، واجب است که هیچ کس نفرین نکنه بر دیگری. لذالک یعنی چون گاهی مانع وجود نداره نفرین میگیره، نفرین اثر میکنه. فإنه لا محالة قد علم خداوند، فی سابق علمهی، خدا میدونه که این دایی دعا میکنه، وقتی دعا کرد معلوم خدا میشه، معلوم هم که شد ممتنع اجابت نیست، ممتنع وجود نیست، موجود میشه، موجود میشه، این نفینه اثر میکنه. گفتن مستجاب میشه. نفرین اگر به ناحق باشه حکمت خدا مانعشه، ولی اگر حکمت رو ندیده بگیرید، چون معلوم خداست مستجاب میشه، چون علم خدا فعلیه. اگر علم خدا مثل علم ما فعلی نبود، بله، ولی علم خدا فعلیست و هرچی تعلق به اون چیز موجود میکنه. بنابراین، ولی خب حکمت باعث میشه که علمش به چیزی دیگه هم تعلق بگیره، اون علم مانه میشه، دعا مستجاب نمیشه یا نفری مستجاب نمیشه. ولی اونجا که مانعی وجود نداره نفری مستجاب میشه. حالا شما این فرد اگه نفری به ناحق باشه، اونجا که نفری به ناحق باشه حکمت خدا مانعه و مستجاب نمیشه. اما اونجا که نفری به حق، حکمت خدا من نمی کنه. اگر یه عامل دیگری من کرد، این نفری مستجاب نمیشه. اگه عامل دیگه من نکرد، نفری مستجاب میشه. میگن نفری نکنی زیرا گاهی ممکنه مستجاب بشه. با این شرایط ها، اولا حکمت خدا من نکنه، ثانیا مانع دیگه وجود نداشته باشه، در چنین حالتی که هیچ کدوم از این دو مانع نیستن، نفری مستجاب میشه. و چون نفری خوب نیست، گفتن واجب است که کسی و کسی نفری نکنه، و الا حتما اجابت پشتش هست به شرط نبود این دو مانع. فإنه لا محالة، خداوند در سابق علمش میداند که ان هاذا داعی، نفرین کننده، یدعو، دعا میکنه، نفرین میکنه. فإذا دعا، وقتی این نفرین کننده نفرین کرد، حالا البته من دعا رو برای نفرین گرفتم، در اینجا کلام مطلقه، هم شامل نفرین میشه هم شامل دعاهای به خیر میشه، هر دوش هست. فإذا دعا، وقتی این دعا کننده دعا کرد، دل دعای اون برای این که خدا کان، این دعا معلوم الله تعالی، وقتی دعا میکنه معلوم میشه توی تقدیر این دعا پیشبینی شده بوده، ولی اگه پیشبینی شده نبود که نمیتونه سا کنه، بهش اجازه دعا داده شده بوده. و کل ما کان معلوم الله فلا یمتنع وجوده، بنابراین هرچی معلوم خدا باشه امتنع وجود نداره. امتنع به معنی همون که گفتم که شامل وجوب هم میشه. خب اون وقت لازمش اینه که این دعا واجب است مستجاب شود. دعا اگر خیر باشه که خب استجابتش به نفعه، اگر دعا به شر باشه استجابتش به نفع نیست. لذا در دعاهای به شر که نفینه، گفتن دعا نکنید زیرا که اگه اجابت بشه به ضرر تموم میشه، و اجابت هم میشه مگر مانع وجود داشته باشه. مانع چی شد؟ مانع یکی منافات با نظام، یکی منافات با حکمت الهی، یکی هم وجود عامل دیگر که نمیذاره این دعا مستجاب بشه. و الا اگر این موانع نباشن، دعا حتی مستجاب میشه. چرا؟ چون متعلق علم خداست و علم خدا فعلیست، متعلقش ایجاد میکنه، پس حتما این دعا مستجاب میشه. اون جایی که این مستجاب نشده، عوامل دیگری وجود داشته که منع کردن اجابت رو. خب اینم یکی از عبارات های ابن سیناست. عبارات بعدی رو باید در جلسه آینده مطرح کنیم.